لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم. روایت دیگری که برای اثبات انقطاع نسبت میان ولد و زنا و زانی و زانی مورد استناد قرار گرفته است، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام است. ایشون میگوید من در حالی که اشاره می کردم به ولد الزنایی خدمت امام عرض کردم، سلام علیکم، این شخص مرده است، مالی دارد، وارث او چه کسی است؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند امام وارث اوست. روایت سوم برای اثبات این مطلب صحیحه حلبی ذکر شده است. در این صحیحه نیز امام صادق علیه السلام می فرمایند هرگاه مردی با زنی که متعلق به قوم دیگری است مواقعه کند و پس از انجام این عمل اون زن را از اون قوم بخرد، این مرد، بله، از او بخرد و سپس ادعا کند که فرزند این زن و کنیز فرزندی است که از نطفه او منعقد شده است. در اینجا این فرزند از این مرد ارث نمی برد به دلیل این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الولدو للفراش و للآهره الحجر.
نسبت
هیچی رو ثابت نمیکنه. حالا عرض میکنیم همونطور که دوتا روایت قبلی هم رد شد دلالتش، این دو هم قابل قبول نیست هیچ کدومش. بله حالا عرض میکنیم، الان دقت در این دو روایت روشن میکند که استدلال به این چنین روایاتی برای اثبات انقطاع نسبت بین ولد و زنا و زانی استدلال غلطی است، چون نهایت چیزی را که این روایات مثل صحیحه عبدالله ابن سنان و صحیحه حلبی دلالت دارند، آن است که ولد و زنا ارث نمی برد و اما این که ولد و زنا نسبت شرعی با زانی و زانیه ندارد، به هیچ عنوان قابل استفاده از این روایات نیست. فعلا هازا نتیجه میگیریم که چنانچه علم داشته باشیم به تکون و تولد بچه‌ای که در رحم زن هست از نطفه زانی، بلا شک این بچه منسوب به زانی و زانیه است و در چنین موردی مجال برای اجرای قاعده فراش وجود نداره. خب این صورت دوم. در حقیقت ما دو صورت تا به الان ذکر کردیم، چون در مقام اثبات این مطلب هستیم که آیا قاعده فراش اصل است یا اماره، و ما عرض کردیم اصل است. در مقام توضیح این که چرا اصل است داریم بحث رو پیش میبریم. گفتیم چند صورت در اینجا وجود دارد. صورت اول این بود که این بچه‌ای که در رحم این زن متولد شده و متکون شده، بدانیم از نطفه صاحب فراش است، از نطفه زوج است، از نطفه مولا است، از نطفه موتوع به شبهه است، واطع به شبهه است، این میشه صاحب فراش. خب در اینجا که معلومه بچه مال کیه، منتسب به کیه، اصلا دیگه مجال برای اجرای قاعده باقی نمیمانه. صورت دوم اونجایی بود که به عکس، بدانین این بچه‌ای که در رحم این زن متکون شده و خلق شده از نطفه زانیست، فرد زناکار، نه از نطفه صاحب فراش. خب در اینجا هم لا شک و لا ریب در این که این بچه منسوب به همین زانیست. فقط این شبهه وجود داشت که بعضی ممکن بود شبهه کنن و شبهه هم کردن که نه، هیچ نسبتی بین زانی و زانیه وجود و زانیه و بین ولد و زنا وجود ندارد. اصلا اونها پدر و مادر این منصوب نمیشن. وقتی چنین شد نه منصوب میشود به این و نه منصوب میشود به صاحب فراش. که رو ما جوابشو دادیم که ما دلیلی بر قطع نسبت، بر انقطاع نسبت بین ولد و زنا و زانه و زانیه نداریم. تمام این روایاتی هم که در اینجا ذکر شد نهایت چیزی رو که داره داشت این بود که این بچه ارث نمیبره، اما این که پدرش زانی نیست مادرش زانیه نیست، ما از کجای این روایت میتونیم استفاده کنیم؟ دلیل برای این مطلب نداره. این صورت دوم. و اما صورت سوم این است که برای ما معلوم نیست که این بچه‌ای که در رحم این زن وجود پیدا کرده آیا از نطفه مرد زانی با این زن است و یا از نطفه صاحب فراش است، زوج، مولا و امثالهم، و از طرفی انتصاب این بچه به غیر زانی یعنی صاحب فراش عقلن یا شرعن ممکن نیست. یا اینکه انتصاب این بچه به فرد زانی عقلن و یا شرعن ممکن نیست. در این صورت ولد به کسی که امکان تکون این بچه از نطفه او وجود ندارد ملحق نمی شود و خود عدم امکان عقلی و یا شرعی الهام اماره ایست بر نفی لحوق این ولد به اون شخص. حالا اینو انشاءالله توضیح خواهیم داد در تنبیه دوم، مفصل بیان خواهیم کرد که در مواردی هست که انتصاب این بچه به زانی اصلا ممکن نیست، یا عقلا ممکن نیست یا شرعا ممکن نیست. حالا این انشاءالله توضیح خواهیم داد در تنبیه دوم. و در مواردی هست به عکس قضیه است، انتصاب این بچه به صاحب فراش امکان عقلی و یا شرعی ندارد. خب از دو حال خارج نیست، یا امکان عقلی انتصاب به زانی دارد، به غیر زانی امکان عقلی و شرعی انتصاب ندارد. خب در اینجا خود عدم امکان عقلی و شرعی اماره می شود بر اینکه این ولد از این شخص چیه؟ منتفی است. یا عکس قضیه است، خب در اینجا هم پس ما نیازی به قاعده فراش دیگه نداریم، چون خود عدم امکان عقلی و شرعی اماره است بر نفی ولد از اون کسی که تکبر این بچه از او ممکن نیست. این انشاءالله در تنبیه دوم مفصل بیان خواهیم کرد که چگونه امکان عقلی پیدا نمی کند انتصابش به هر یک از اینها، در چه موردی امکان عقلی و شرعی ندارد انتصاب این بچه به زانی، در چه موردی امکان عقلی و شرعی ندارد انتصابش به صاحب فراش، که این انشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد. این صورت سوم. پس اینجا هم دیگه جایی برای قاعده فراش وجود ندارد. صورت چهارم آن است که ما ابتداعا نمی‌دانیم که این بچه‌ای که در رحم مادر هست
آیا از نطفه زانی وجود یافته است یا از نطفه صاحب فراش؟ ولیکن بعدن اماره معتبری قائم می شود برای این که این بچه متکون از نطفه زانی یا متکون از نطفه صاحب فراش است. مثلا بیانه ای بر اثبات این مطلب اقامه می شود. در اینجا هم ما تابع بیانه هستیم. بیانه بله، حالا هر بیانه قائم بشه، مثلا خدمت شما عرض بشه بعضی از این آزمایشاتی که الان انجام میگیره دقیق فرمودید اماره است، چون اینها بازم بیشتر از اماریت دیگه چیزی رو اثبات که نمی کنه که، دقیق فرمودید، یعنی بیانه ایست، چون همه آزمایشات قطع آور نیست. آزمایشاتی که صورت میگیره بعضی زن آوره بعضی قطع آوره، آزمایشاتی که قطع آوره اونا که خب از اماره بودن خارجه و قطع میاره. اما بعضی از آزمایش ها هست که مثلا فرض بگیریم از طریق آزمایش بول افراد فرض میگیریم، یا آزمایشاتی که الان خودشون هم میگن آقا گمانه، ما نمیگیم که چی، خدمت شما به صورت قطع این مسئله رو ثابت میکنه. بعضی از آزمایشات انجام میگیره که اینا زن آوره، خب ایشون میشه بیانه دیگه.
خب نطفه
تو رحمه، خب باشه، روی همون بچه در داخل رحم چه میکنن؟
حالا به دنیا بیاد یه چیزی هم،
خب نه، حالا به دنیا بیاد در این مسئله که فرق نمیکنه بین این که به دنیا بیاد یا به دنیا نیاد. در حال میدید ما مسئله اینه که این بچه چون تا 4 ماهگی که بحث انتصاب نیست، اصلا از 4 ماهگی بعده که بحث انتصاب مطرح میشه، چون احکام شرعی برای این مطرح میشه، احکام بلدیت برای این مطرح میشه. خدای نکرده اگر این بچه رو کسی بکشه این دیه داره و غیر ظالم به احکامی که برش مترتب هست اینا. حالا به هر دلیل یه بیانه این فرض کنیم قائم شد که ظن به این که این بچه از ماه صاحب فراش است حاصل شد، خب در این صورت ما تابع چیم؟ بیانه هستیم دیگه، نوبت به قاعده فراشی نخواهد رسید چون بیانه وجود داره. این هم صورت چندم، چهارم. در تمام این صوری که تا کنون ذکر شد قاعده فراش جریان پیدا نمی کند. چون مجرای قاعده فراش اونجایی است که شک کنیم این ولد متکون از نطفه زانی است یا غیر زانی، و در تمام 4 صورتی که ذکر شد یا از ابتدای امر علم داریم به این که این بچه متکون از چه کسی است، مثل صورت اول و دوم، و یا این که بعدن اماره قائم می شود بر این که این بچه متکون از نطفه کدام است، مثل صورت سوم و صورت چهارم. و اما صورت پنجم اونجایی است که تکون این بچه از نطفه زانی و یا نطفه غیر زانی مشکوک و مجهول است. چه اصل زنا و اصل مواقعه صاحب فراش قطعی باشد، غایت الامر شک کنین در این که این بچه متکون از نطفه کدام است. و چه این که اساسا شک کنیم بچه‌ای که در رحم این زن هست از راه زنا در رحم او موجود شده است یا از راه شرعی. اماره ای هم بر تعیین احدهما وجود ندارد. در این صورت است که این بچه را تعبدن ملحق به صاحب فراش می کنیم به دلیل فرمایش پیامبر مکرم اسلام که فرمودن الولدو للفراش و للآهر الحجر. و نتیجه این می شود که پس قاعده فراش از جمله اصول تعبدی و از جمله وظایف عملیه‌ای است که شک در موضوع آنها عقد شده است. و به تعبیری دیگر قاعده فراش ناظر به واقع نیست. نمیگوید این بچه واقعا بچه صاحب فراش است، بلکه قاعده فراش دلالت می کند بر این که این ولد مشکوک و تکون ظاهرن و تعبدن و در مقام رفع حیرت و سرگردانی ملحق به صاحب فراش می شود و احکام نسبی بین این بچه و صاحب فراش برقرار می شود. خب این هم که از تنبیه اول ما که وقت ثمره این مسئله در کجا ظاهر می شود، یعنی این که بگیم قاعده فراش اماره است یا قاعده فراش اصل است. چه تفاوتی داره؟ اصلا ما بگیم ما ثابت کردیم اصلی از اصول عملیه است. مرحوم محقق بجنوردی فرمودن اماره از امارات شرعی است. فرق بین این که این شی اصل باشد یا اماره باشد ثمرش در کجا ظاهر می شود؟ ببینم از اصول یاد دارید چیزی یا نه مونده؟ خب اون درسته، ولیکن بحث در اینه که در ما نحن و فی ما میخوام ثمره عملی یه قضیه رو ببینیم چیه. ما نمیگیم آقا اصل دلیل در صورتی که دلیل باشه. بله خب اوکی، بچه مقدمیتش اون کشف بشه، اون بحث درش نیست، اون کشف از واقع میکنه، این کشف از واقع نداره، لذا اون مقدم. ما در این حرف نه، یکی از مهمترین ثمراتش اینه که خوندیم در علم اصول که مثبتات اصول حجیت ندارد، اما مثبتات امارات چی؟ حجیت داره. لذا اگر ما این رو اصلی از اصول بدانیم یک مثبتات عقلیه ای داشته باشه، اون وقت دیگه اونا حجت نخواهند بود، اما اگر اماره ای از امارات باشه اون وقت حجت خواهند. خب این تنبیه اول که نتیجه این شد که قاعده فراش اصلی از اصول عملیه است، چون تمام قواعد شرعی میتونن یا اماره باشن یا میتونن اصل عملی باشن. تنبیه دوم، اعتبار امکان متولد شدن بچه از صاحب فراش است. با این توضیح که قاعده فراش به طور مطلق و در هر جایی اثبات نمی کند الحاق ولد را به صاحب فراش، بلکه شرط جریان این قاعده و الحاق ولد به صاحب فراش بر اساس این قاعده این است که تکون بچه در رحم این زن از نطفه صاحب فراش محتمل به احتمال عقلایی باشد. یعنی طوری باشد که متولد شدن این بچه و متکون شدن این بچه از نطفه صاحب فراش عقلا و عادتا و شرعا ممکن باشد. اما این که امکان عقلی داشته باشد زمانی است که انتصاب این بچه به صاحب فراش به حکم عقل محال نباشد. ما مثلا زنی همسر شخصی است که این شخص خصیه است، یعنی در واقع به عزت این او کلن منعدم شده، بله بچه ده اصلا امکانه، بله. و معلوم است که نطفه و منی در بیزه های مرد تولید می شود وقتی بیزه های او قطع شده باشد تولید منی ممکن نیست. و از طرفی دیگر ولد تنها راه تکون و وجودش در رحم از طریق منی مرد است، مگر در موارد خاصی که به صورت اعجاز صورت بگیرد، مثل حضرت عیسی مثلا، اینجا دیگه بحث جدا بود. در چنین موردی انتصاب این ولد که در رحم این زن متکون شده است به این مرد صاحب فراش از قبیل ادعای وجود معلول بدون علتش است، وجود معلول بدون علتش است، و این محال است عقلا، و این عقلا استحاله داره. خب ببین در اینجا دیگه قاعده فرا جریان پیدا نمیکنه. الان ما مثلا آقا شک داریم این بچه از صاحب فراش است یا از زانی، انتصاب این بچه به صاحب فراش استحاله عقلی دارد. اگر استحاله عقلی داره قاعده فراش در اینجا نمیگه بچه مال صاحب فراش است. و اما امکان عادی باید داشته باشد به این معنا که از الحاق و انتصاب این ولد به صاحب فراش عادتا محال لازم نیاید. محال لازم نیاید. مثلا در موردی صاحب فراش و زوج مدت زیادی غائب بوده است، طوری که عادتاً وصول اون صاحب فراش و ارتباطش با این زن ممکن نیست، همون طوری که ادخال نطفه او در رحم این زن هم عادتا ممکن نیست. یا مثلا در زندان است این شخص و امکان ملاقات به صورت عادی وجود ندارد، در اینجا هم قاعده فراش حکم به الحاق این بچه به صاحب فراش نمی کنن. خب در اینجا دیگه محالش محال عادی، چون مثلا بعد فرد در زندانه، خب عادتا وقتی ملاقات نباشه، اما خب عقلا که امکان داره به هر حال یک آره ولی ارتباطی به یک نقل بزنن یه طوری مثلا عقلش که امکان داره به هر حال بله حالا نبیده. یا مثلا حالا ارتباط ممکن نباشه خدمت شما، این امکان مثلا ادخال نطفه هست، ولی اونم البته عادتا فرض بکنیم مشکل داره. علی ای حال اگر امکان عادی هم وجود نداشته باشه، باز قاعده فراش حکم به الحاق نمی کنه. خب این دو مورد که روشنه، اونی که مهم امکان شرعیه، اون باید مورد تحلیل جدی قرار بگیره. در چه مواردی باید ما ببینیم الحاق و انتصاب این بچه به این صاحب فراش شرعا امکان داره، و در چه مواردی انتصاب الحاق شرعا امکان ندارد، که سه شرط داره. اگر این سه شرط هر سه اجتماع بکنن شرعا الحاق ممکنه، اگر این سه شرط هر سه اجتماع نکنن اون وقت دیگه امکان شرعی وجود نداره، ولو امکان عقلی و امکان عادی هم وجود داشته باشه و بچه قابل الحاق نخواهد بود. انشاءالله هر بودم.